80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت 14، جعفر مدرس صادقی. درباره نویسنده: جعفر مدرس صادقی، متولد اصفهان، 1333. اغلب داستانهایش شروعی واقع‌گرایانه دارند، اما به تدریج فضایی رویایی و رازآمیز می‌یابند و جریان به هم پیوسته‌ای از رویا و کابوس، خیال و واقعیت به هم می‌آمیزد و بحران داستان را پدید می‌آورد. شخصیت‌های داستان با گذر از این بحران وقوف تازه‌ای به هستی خود می‌یابند. مدرس صادقی نویسنده پرکاری است، چند رمان نوشته، گزیده‌هایی از متون کلاسیک فارسی فراهم آورده و دست به کار ترجمه هم زده است. مجموعه داستان‌هایش عبارتند از بچه‌ها بازی نمی‌کنند، 1356، قسمت دیگران و داستان‌های دیگر، 1364، 12 داستان، 1369، کنار دریا، مرخصی و آزادی، 1377، و آن طرف خیابان، 1381. برای این مجموعه داستان شب خداحافظی انتخاب شده است. شب خداحافظی. شب خداحافظی هم مثل همه شب‌های دیگر بود، فقط کمی شلوغ‌تر بود و عکس هم می‌گرفتند. همه می‌آمدند پهلوی لیلا می‌نشستند تا آخرین عکس‌ها را با او بگیرند. زن و شوهرها با هم این طرف و آن طرف لیلا می‌نشستند و زن‌ها یکی یکی پهلوی او می‌نشستند و بچه‌ها یکی یکی و با هم پهلوی او می‌ایستادند یا روی دامنش می‌نشستند. فیروز، شوهر لیلا، حوصله عکس گرفتن نداشت. به اصرار راضیش کردند که دو تا عکس یادگاری دو نفره با لیلا بگیرد. فیروز داشت تخمه می شکست و توی یکی از عکس‌ها در حال تخمه شکستن افتاد. حتی چند لحظه دست از تخمه شکستن بر نداشت تا توی عکس در حال تخمه شکستن نیفتد. توی عکس دیگر تخمه نمی شکست و سرش را رو به لیلا برگردانده بود و به او نگاه می کرد، اما دست راستش را جلوی دهانش گرفته بود و لبخندی که همیشه به لب داشت پیدا نبود. دست بزرگش نیمی از صورتش را می پوشند. همه کس فیروز را با لبخندی که همیشه به لب داشت می شناخت و اگر این لبخند پیدا نبود نمی شد ثابت کرد که این فیروز است. صبح آن روز فیروز مثل هر روز رفت سر کار و تا عصر سر کار بود و عصر سر راه برگشتنش به خانه روزنامه خرید و به خانه که آمد سر جای همیشگیش روبروی نسیم خنک کولر نشست به روزنامه خواندن. لیلا داشت چمدانش را می‌بست و هیجان عجیبی داشت. توی حال و توی اتاقها گشت می‌زد و نمی‌دانست دنبال چی می‌گردد. چیزهایی را که توی چمدان چپنده بود بیرون می‌ریخت و باز می‌چپاند روی هم و باز خیال می‌کرد چیزی را فراموش کرده و همه چیز را به هم می‌ریخت. فیروز حتی نیامد بالای سر او که ببیند چه کار می‌کند. زنگ در را که زدند، مثل هر بار که زنگ می‌زدند، لیلا را صدا زد که در را باز کند و سر جایش تکان نخورد و فقط وقتی که صدای سعید و زنش را شنید پا شد و با آنها دست داد و احوال پرسی کرد. به لیلا گفت چای حاضره؟ لیلا گفت نمیدونم، ولی سری به آشپزخانه زد و سماور را روشن کرد و یک ظرف میوه از میوه‌هایی که توی یخچال بود جا جور کرد و آورد توی اتاق. سعید دوربین عکاسیش را هم با خودش آورده بود. همکار فیروز بود و هر بار که این دو به هم می رسیدند از شرکت و از کارهای اداریشان با هم حرف می زدند و حالا هم داشتند از همان حرفهای همیشگی می زدند و از چیزهایی که صبح همان روز پیش آمده بود و کارهایی که فردا صبح اول وقت باید می کردند. زن سعید از لیلا پرسید: خب لیلا خانم، فردا چه ساعتی عازم هستید؟ لیلا گفت: ساعت 5 صبح. زن سعید گفت: به سلامتی. و دختر بچه 4 ساله‌اش را که داشت می رفت روی میز بغل کرد و نشاند روی صندلی پهلوی خودش. روی میز کار فیروز که پهلوی پنجره بود و آنقدر بزرگ بود که نیمی از اتاق را می گرفت، همه چی بود: نقشه های تمام و نیمه تمام، چراغ رومیزی، کاغذ، کیف، جوراب، لیوان، پاکت تخمه، نقاشی لیلا، نوار ضبط صوت. لیلا از نوارهایی که دم دستش بود یکی را بدون انتخاب گذاشت توی ضبط صوت و ضبط صوت را روشن کرد و راه انداخت. شد خزان بدیزاده بود. از میانه هایش، از کمی پیشتر از این که بگوید لم از غم خون کردی، چه بگویم چون کردی، پا شد رفت توی اتاق خواب سر وقت چمدان و در را باز گذاشت تا صدا بهتر برسد. این ترانه را خیلی دوست داشت و خیلی گوش می داد، اما این بار از این که می گوید برو ای از مهر و وفاهاری، برو ای آریز وفاداری، اصلا خوشش نیامد. این جای ترانه اصلا خوب نبود و به جاهای دیگر نمی خورد. خدا خدا کرد کسی این قسمت را گوش نداده باشد. هیچ کس گوش نمی داد. فیروز و سعید با هم حرف می زدند و زن سعید با دخترشان کلنجار می رفت که ساکتش کند. گریه می کرد و نمی گذاشت صدا خوب برسد. آنجا که می گوید ها ها ها، هه هه هه، هو هو هو. هرچرا پهلوی چمدان روی زمین ریخته بود چپان توی چمدان و در چمدان را به زور بست. بعد باید سر فرصت نگاه دیگری به آن می انداخت. حتی باید یک بار دیگر نقاشی هایی را که توی پاکتی زیر لباس ها گذاشته بود می دید. همه نقاشی هایی را که فیروز دوست داشت یا لیلا به او تقدیم کرده بود می گذاشت همینجا باشد و نقاشی های دیگر را می برد و نقاشی هایی که به دیوار اتاق پذیرایی بود همینجا می ماند. یکی از آنها کپیه‌ای بود از یکی از پورتره‌های سزان، پورتره لوی آگوست در حال خواندن روزنامه. لیلا با دستکاری مختصری در چهره لوی آگوست آن را شبیه چهره فیروز از آب درآورده بود و یک کپی از تابلوی آندرو وایت، تصویر دختر مفلوجی در علفزار که از دور به خانه اش نگاه می‌کرد. بیشتر نقاشی‌های روی دیوار دورنما بود، کپی از دورنماهای فرنگی، و یک نقاشی ایرانی هم بود پایین این نقاشی که تصویر مردی بود که افسار اسبی به دست داشت، با خط ریز نوشته بود: تقدیم به بهترین دوستم فیروز. سعید و فیروز گرم حرف زدن بودند و زن سعید یک لحظه از دخترشان فارغ شده بود و او خودش را رسانده بود به میز کار فیروز و نقاشی لیلا را برداشته بود و باش بازی می کرد. لیلا به موقع رسید و کاغذ را با احتیاط از دست او گرفت و برد توی اتاق خواب، گذاشت روی تاخچه روی دسته نقاشی هایی که قرار بود پیش فیروز بماند. این نقاشی را تازه دیروز تمام کرده بود. کپی تصویری بود از یک شاهنامه قدیمی. رستم پای درختی خوابیده است و رقش دارد. شیری را که به هوای دریدن رستم به او نزدیک شده از پا در می آورد. خوب از آب در نیامده بود، چون این روزهای آخر وقت کافی برای نقاشی کردن نداشت. دوندگی های ویزا گرفتن و بلیط خریدن تمام وقت روزش را می گرفت و فقط شبها به نقاشی کردن می رسید. تازه اگر کارهای خانه می گذاشت. فیروز مثل سابق دست به سیاه و سفید نمی زد، فقط گاهی چای درست می کرد، آن هم به این دلیل که خودش خیلی اهل چای بود و از چای دم کردن لیلا ناراضی بود. به نظر او لیلا چای خشک به اندازه توی قوری نمی ریخت، یا زیاد می ریخت یا کم، و یا چای را می جوشاند یا دم نکشیده می ریخت. بیشتر نقاشی هایی که برای فیروز می گذاشت نقاشی های دورنمای کپیه از روی نقاشی های فرنگی بود. فیروز بیشتر از این جور نقاشی ها خوشش می آمد، ولی لیلا مدت ها بود که از کپیه کردن دورنماهای فرنگی خسته شده بود و بیشتر نقاشی ایرانی می کشید. فیروز با این که می دانست که او از کپیه کردن دورنماها و پورتره‌های فرنگی خوشش نمی آید، اصرار داشت که او از این جور چیزها بکشد. خود لیلا خوب می دانست که این کپیه‌ها اغلب باسمه‌ای از آب در می آید و دلش می خواست همه وقتش را سر نقاشی ایرانی بگذارد و سعی می کرد فیروز را هم به نقاشی ایرانی علاقه‌مند کند و به اصرار برای او نقاشی ایرانی می کشید و فقط پای نقاشی های ایرانی را که برای او می کشید امضا می کرد. از این کپیه های فرنگی 3-4 تا بیشتر با خودش نمی برد. هرچه می برد نقاشی ایرانی بود و فقط همان 2-3 تایی را که به فیروز تقدیم کرده بود با خودش نمی برد. پارسال بسته ای از این نقاشی ها را به آدرس دوستی که در آلمان داشت پست کرده بود. دوستش چند تا از آنها را به قیمت خوبی فروخته بود و در نامه‌اش نوشته بود که این نقاشی‌ها اینجا خیلی مشتری دارد و اگر خواستی بیایی اینجا، هرچه از این جور نقاشی‌ها داری با خودت بیار. اما این اواخر که رفتن او دیگر قطعی شده بود، نامه ای از دوستش رسید که کمی نگرانش کرد. نوشته بود خیلی از ایرانی هایی که به اینجا آمده اند نقاشی می کنند و نقاشی ایرانی می کشند و می فروشند و قیمت ها پایین آمده و همه باسمه ای کار می کنند و اگر یکی هم پیدا شود که نخواهد باسمه ای کار کند، نقاشیش میان این همه نقاشی های باسمه ای گم می شود و یا باید آن را به قیمت نقاشی های دیگر بفروشد یا نقاشیش روی دستش می ماند، چون کسی قدر کارش را نمی داند. زنگ زدند. لیلا رفت در را باز کند و از پشت در صدای بچه ها را شنید و فهمید کی بود. نادر بود، همکار دیگر فیروز، با زنش و بچه های تخصشان. همین که وارد شدند سر و صدا و شلوغی شروع شد. حال و اتاق کار فیروز که اتاق پذیرایی هم بود مثل کلاس درسی بود که معلم ندارد و همه شاگردها با هم حرف میزنند و توی سرکله هم میزنند و گوش هیچ کس بدهکار مبصر نیست. مبصر این کلاس لیلا بود، اما چون میدانست که نمیتواند ساکتشان کند کاری نمیکرد و فقط گوشه پهلوی میز کار فیروز نشسته بود و نگاهشان میکرد. تازه امشب آخرین شبی بود که اینجا بود و بهتر بود چیزی نمیگفت و میگذاشت هر کاری دلشان میخواست میکردند. فیروز ضبط صوت را خاموش کرد و از زیر میز توپ بزرگی درآورد و داد به بچه ها که توی حال بازی کنند. بزرگترها بیشتر از بچه ها سر و صدا می کردند، اما بچه ها نمی گذاشتند صدای بزرگترها به همدیگر برسد. نادر مرد شوخی بود، قیافه خنده‌داری داشت، همیشه کت و شلوار می پوشید حتی وقتی که هوا خیلی گرم بود مثل همین حالا، و ریش بلندی داشت که تا روی سینه‌اش می آمد. سر جای فیروز نشست رو به نسیم کولر و فقط دکمه بالایی پیراهنش را که همیشه بسته نگه می داشت باز کرد. باز کمی از کارهای شرکتشان حرف زدند و سعید برای زنش از بامزگی های نادر تعریف کرد و همه خندیدند. لیلا هم خندید، چون راستی راستی خنده دار بود. بعد از منشی شرکت که دختر جوانی بود حرف زدند و نادر عینک فیروز را گرفت و روسری زنش را سرش کرد و ادای او را درآورد که چطور برای غریبه ها قیافه می گرفت و چطور به تلفن جواب می داد و چطور ناز و عشوه می کرد و همه داشتند از خنده رودبر می شدند. بچه ها هم چند دقیقه بازی خودشان را قطع کردند و آمدند دم در اتاق ایستادند و بازی نادر را تماشا کردند و خندیدند. بعد نادر چند تا لطیفه نشنیده گفت و چند تا حکایت از شیرینکاری های زمان دانشجوییش تعریف کرد. این حکایت ها به اندازه لطیفه ها و به اندازه ادا اطوار های اولی بامزه نبود. بچه ها رفتن سراغ بازی خودشان و لیلا پا شد و رفت توی آشپزخانه. خوب به دور و بر نگاه کرد، به ظرف ها، به شیر آب، به قفسه ها، به میز، به یخچال، همه چی سر جای خودش بود و هیچ معلوم نبود که او داشت میرفت. چند تا چای ریخت و سماور را خاموش کرد. وقتی که به اتاق برگشت، نادر از سر جاش پا شده بود و داشت به تابلوهای روی دیوار نگاه میکرد. فیروز روی میز کوتاه کنار اتاق لم داده بود و همان لبخند همیشگیش را به لب داشت و سرش را گذاشته بود روی دسته صندلی پهلوی میز و پاش را دراز کرده بود و پاش میرسید به صندلی دیگر و به شانه سعید که روی این صندلی نشسته بود و داشت با دوربینش بر میرفت. زنها داشتند با هم پچ میکردند. لیلا سینی چای را گذاشت روی میز کار فیروز. چون تنها میز دیگری که توی اتاق بود همان بود که فیروز روش خوابیده بود و به نادر گفت چای نمیخورید؟ نادر گفت متشکرم و قبل از اینکه لیوان خودش را بردارد گفت خیلی بد جای گذاشتیش، اگر بریزه همه لوازم مهندس را خراب میکنه. و سینی را با احتیاط برداشت و گذاشت روی زمین. این سه همکار به هم مهندس خطاب می کردند. فیروز گفت خیلی ممنون مهندس، این لیلا که هیچ وقت دلش برای کارهای من نمی سوزه. حالا اگر یکی سینی چای را روی میز خودش می گذاشت قوقا می کرد. لیلا گفت روی میز من؟ من که میز ندارم. فیروز به میزی که روش خوابیده بود اشاره کرد و گفت پس این چیه؟ همه زدن زیر خنده، به جز لیلا که اخم کرده بود و کفرش داشت در می آمد. نادر به زور جلوی خندهش را گرفت تا بگوید حالا که تو روی میز لیلا خانم خوابیده ای، پس بذار سینی را بذارم سر جاش. لیوانی را که تازه برداشته بود گذاشت توی سینی و سینی را برداشت که بگذارد روی میز. فیروز نیمخیز شد، دستش را دراز کرد که سینی را بگیرد و جدی گفت ممکنه بریزه روی کاغذام، ما هیچ وقت اینجور چیزا رو روی اون میز نمیذاریم. لیلا هم خودش میدونه، ولی امشب از بس که حواسش پرته یادش رفته. درسته؟ رو به لیلا لبخندی زد. لیلا میخواست گریه کند، هیچ دلش نمیخواست این شب آخری احساساتی بشود، اما دست خودش نبود. نادر گفت پس تو هم از روی میز لیلا بلند شو مهندس جان. فیروز گفت نه، من جام خوبه، تازه بعد از مدتی جای خوبی برای خودم پیدا کردم. تخمه میشکست و پوستهایش را میریخت توی بشقابی که روی زمین بود. همه تخمه میشکستند و پوسته تخمه هاشان را توی همین بشقاب میریختند. فقط لیلا بود که تخمه نمیشکست. فیروز گفت این میز دیگه به درد لیلا نمیخوره، از فردا میره در مملکت از ما بهتران، در مهد دانش و هنر، روی میزهای بزرگ، از میز من هم بزرگتر کار میکنه، میزهای مخصوص، از اون میزها اینجا پیدا نمیشه. نادر گفت گفتی مهد هنر؟ مهد هنر همینجاست. و به آواز بلند بنا کرد به خواندن سرود ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. فیروز گفت به این خانوم بگو خیال میکنه هنر رو فقط در آلمان میشه پیدا کرد، حالا بذار بره ببینم پیدا میکنه یا نه. نادر جلوی تابلو مردی که افسار اسبی را به دست داشت ایستاده بود رو کرد به لیلا. ببینم فقط همین یکی را به فیروز تقدیم کرده ای؟ نه، همه اینها که میبینی به اضافه نقاشی هایی که توی اتاق خواب هست تقدیم شده به فیروز و مال فیروزه، چون همه اینها را میذارم همینجا و میرم. فیروز گفت البته 10 برابر این نقاشی ها رو با خودش میبره یا قبلا فرستاده. سعید گفت آخرش از این همه نقاشی یکی دو تا محض یادگار به ما ندادی. زن سعید گفت آره راست میگه، ما یه دونه نقاشی هم از تو نداریم. فیروز رو کرد به آنها عیبی نداره، من از همین نقاشی هایی که اینجا مونده 2-3 تا میدم بهتون. از لیلا پرسید از نظر تو اشکالی نداره؟ لیلا گفت نه. نادر گفت اون اوایل که تازه کار بود چند تا نقاشی به ما داد، ولی حالا سطح کارش اونقدر بالا رفته که به این زودی ها به کسی تقدیم نمی کنه. رو کرد به فیروز: مهندس جان، تو برو خدا رو شکر کن که با این بیمیزی همین یکی دوتا رو هم به تو تقدیم کرده. من که اگه جای لیلا بودم یه دونه هم به تو تقدیم نمی کردم. هنرشناس نه ای. مهندس جان، خطا اینجاست. لیلا سرش را برگرداند و تازه چراغ قرمز ضبط صوت را دید. شستی ضبط را زده بودند. شستی ایست را زد و رو به جمع گفت: کی ضبط را روشن کرد؟ همه به همدیگر نگاه کردند و هیچ نگفتند. یک دقیقه همه ساکت بودند و فقط صدای بچه ها از توی حال می آمد. توپ به چیزی خورد، چیزی که روی قفسه کتاب ها بود و آن را انداخت، اما شکستنی نبود چون صدای شکستن نیامد. نادر گفت: من کردم. و لبخندی زد و دستی به ریشش کشید: میخواستیم در این شب خداحافظی صدای تو را ضبط کنیم و نواری به عنوان یادگاری از تو داشته باشیم. کار خلافی کردیم؟ ایده مهندس بود. به فیروز اشاره کرد: اما من روشنش کردم و خدا خدا می کردم که تو نفهمی و راحت حرف بزنی تا نوار طبیعی تر باشد. تو که امشب اصلا دو کلمه هم محض نمونه حرف نزدی. فیروز هم حرف نزد، فقط ما مهمانها حرف زدیم. به هر حال حالا که فهمیدی، پس اجازه بده روشنش کنیم و از تو خواهش کنیم چند کلمه حرف بزنی و ما ساکت بنشینیم و قول بدهیم که حرف نزنیم. باشه؟ قبوله؟ با پررویی پیشتر آمد و شستی ضبط را زد و برگشت سر جای خودش. روی زمین نشست و به او نگاه کرد. همه زل زده بودند به او. فیروز هم سر جای خودش غلطی زد، سرش را رو به لیلا گرفت و جای دستش را زیر چانه‌اش درست کرد و منتظر ماند. سعید رفت توی حال، بچه ها را آرام کرد و توپ را از دستشان گرفت و برگشت سر جای خودش. بچه ها هم آمدند دم در ایستادند و چون دیدند بزرگترها ساکتند و همه به لیلا خیره شده اند، ساکت ماندند و به لیلا نگاه کردند و منتظر ماندند که چیزی پیش بیاید. نمی دانستند چه چیزی، اما می دانستند که چیزی قرار است پیش بیاید و فقط باید ساکت بمانند و منتظر باشند. لیلا درمانده و مضطرب بود. همه چیز امشب مثل همه شبهایی بود که همکاران و دوستان فیروز می آمدند خانه آنها، از کارشان حرف می زدند و لطیفه تعریف می کردند و سر به سر هم دیگر می گذاشتند و تخمه می شکستند و وقت می گذراندند. این که لیلا فردا می رفت سرگرمی تازه‌ای را به یادشان آورده بود. گفت: چی بگم؟ نادر گفت: هر چی که دلت می خواد. فیروز گفت: بهتر تو ازش سوال کنی. یعنی مصاحبه کنیم؟ فیروز خندید: مثلا. نادر گفت: باشه. و سرفه ای کرد که یعنی سینه‌اش را صاف می‌کند و کمی مکس کرد که یعنی دنبال سوال می‌گردد و پرسید: خب خانم لیلا خانم، بفرمایید ببینم چرا قصد دارید تشریف ببرید؟ این نخستین سوال ماست. خواهش می‌کنم در عین صداقت و صراحت جواب بدهید. لیلا گفت: چون می‌خواهم نقاشی یاد بگیرم. خواهش میکنم بلندتر، چون صدای شما خیلی آرام و چجوری بگم، خلاصه مسموع نیست. لیلا تکرار کرد: میخواهم نقاشی یاد بگیرم. نادر گفت: این مسخره ترین جوابی بود که ممکن بود بدهید. بدتون نیاد البته، راستش رو بگویید، چون نقاشی یاد گرفتن که اینجا و آنجا نداره. اگر کسی بخواهد نقاشی یاد بگیرد همینجا هم میتواند. تازه از قرار معلوم شما تازگی ها به نقاشی مینیاتور یا به اصطلاح نقاشی ایرانی بند کرده اید و دلیلی ندارد. کسی که نقاشی ایرانی میکشد این مملکت را بگذارد و برود و تازه بگوید که میخواهم بروم آلمان که نقاشی ایرانی یاد بگیرم. نه، این جواب به هیچ وجه قابل قبول نیست. لیلا گفت: شاید بهتر باشه بگم به خاطر نقاشی. به خاطر نقاشی چی؟ به خاطر نقاشی دارید جلای وطن میکنید؟ بله درسته. لطفاً توضیح بیشتری بدهید، چون جواب شما به هیچ وجه روشن نیست. چون اونجا میتونم تمام تلاشم و تمام وقتم را صرف نقاشی کنم و با نقاشی زندگی کنم. دست کم احتمالش هست که بتوانم این کار را بکنم، اما اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ فیروز گفت حتما من نمیذارم. لیلا گفت نه، منظورم این نبود، و رو به جمع گفت اتفاقا فیروز دوست داره که من نقاشی کنم. خود فیروز بود که تشویقم کرد برم کلاس نقاشی. نادر پرسید پس منظورتان از این که اینجا نمیشه نقاشی کرد چی بود؟ منظورم این بود که اینجا نقاشی حرفه نیست، یا مشکل میتونه حرفه باشه، ولی اونجا راحت تر میشه با نقاشی زندگی کرد و در این حال نقاشی باسمه ای هم نکشید. اینجا اگر بخواهید حرفه ای باشید باید باسمه ای کار کنید. زن سعید از فیروز پرسید شما کی میرین پیش لیلا جون؟ فیروز گفت من هیچ وقت. من اصلا موافق خارج رفتن نیستم، حتی تقاضای پاسپورت هم نکردم. سکوتی برقرار شد. همه از این جواب فیروز جا خوردند. سعید رو کرد به فیروز، جدی میگی؟ تو نمیخوای بعدم بری؟ فیروز گفت نه. لیلا گفت ولی تو قرار بود تا چند ماه بعد بیایی، مگه قبلا صحبت نکرده بودیم؟ آره قرار بود، ولی من بعدن منصرف شدم. تقاضای پاسپورت که فرستادی خودم یادم پر کردی همین پارسال، یکی دو ماه بعد از من. آره پر کردم ولی نفرستادم، از همان زمان منصرف شدم. پس چرا به من نگفتی؟ تو مصمم بودی بری، نمیخواستم منصرف بشی. با اینکه فرقی هم نمیکرد، شاید بهتر بود قبلا بهت میگفتم، ولی خیال میکردم که تو خودت میدونی که من رفتنی نیستم. راستشو بگو، نمیدونستی که من قصد رفتن ندارم؟ بارها گفته بودم که من مخالف رفتنم، نگفته بودم؟ رو کرده بود به جمع و از جمع میپرسید. سعید و نادر تأیید کردند. نادر گفت بله، فیروز همیشه همین را میگفت و همیشه سعی میکرد آنهایی را که قصد رفتن داشتند متقاعد کند که نباید رفت، و ما تعجب میکردیم که چطور خودش داره زنش را میفرسته و قرار بعدن خودش هم بره پیش زنش. البته یکی دو بار من از زبان خودش شنیدم که میگفت قصد رفتن ندارم، ولی باور نمی کردم، کما این که حالا هم باور نمی کنم. حرفهای فیروز را نمی شه باور کرد. لیلا خانم شما هم باور نکنید، شما تا حالا باید شناخته باشیدش. بعد از 3 سال زندگی مشترک، آره درسته 3 سال یا 3.5 سال. خب با اجازه حضار گرامی بنده مصاحبه را ادامه می دهم. رو کرد به لیلا، بفرمید ببینم شما چند ساله با این آقا زندگی می کنید؟ 4 سال. میبینم که در گوشه این نقاشی بسیار زیبا که به دیوار نصب شده با خط ریز و لرزانی نوشته ای تقدیم به بهترین دوستم فیروز. منظورتان از فیروز همین آقای مهندس خودمان بوده؟ بله. خب با این فرض که آقای مهندس ما این بار راست گفته باشد و قصد نداشته باشد که بیاید پیش شما، شما چطور می توانید بهترین دوستتان را تنها بگذارید و بروید خارج؟ زن نادر گفت بس کن نادر، کم کم داری شورشو در میاری، چرا بی خودی لیلا جونو ناراحتش می کنی؟ نادر گفت نه ترس، لیلا جون تصمیمشو گرفته و فردا صبح حرکت میکنه. این از لیلا جون. و اما مهندس، ما مردهای ایرانی انقدر بزرگواریم که هر وقت و ساعتی که زنهامان دلشان بخواهد بهشان اجازه میدهیم زحمتشان را کم کنند و هر جا که دلشان بخواهد بروند. و به سرعت رو کرد به لیلا و گفت البته بدت نیاد، منظورم تو نبودی، به طور کلی گفتم. و ادامه داد ولی خب زنهای ما هیچ وقت از این لطف ها نمی کنند و دست از سر ما بر نمی دارند. همه خندیدند، لیلا هم خندید، ضبط صوت را خاموش کرد و پا شد رفتی اتاق خواب و در را بست و قفل کرد. باز همه چیزهای توی چمدان را ریخ بیرون و نقاشی‌های ته چمدان را از توی پاکت درآورد و یکی یکی وارسی کرد. خوب همه جای اتاق را نگاه کرد و توی کمد و روی تاخچه وزیر تخت را دید که مطمئن شود از نقاشی هایی که میخواست ببرد چیزی جا نگذاشته است. این نقاشی ها محصول 3 سال اخیر زندگیش بود، اینها به اضافه نقاشی هایی که پیشتر فرستاده بود. پیش از این 3 سال هم نقاشی میکرد، اما نه با جدیت و پشتکار این 3 سال. از زمان دبیرستان نقاشی میکرد، اما کلاس نمیرفت. بعد از ازدواج با فیروز مدتی نقاشی نکرد، بیشتر وقتش را به بتالت میگذراند، یا توی آشپزخانه بود یا تر و تمیز میکرد یا خیاطی و گلدوزی. فیروز میدانست که او پیش از ازدواجش نقاشی میکرد و یک روز به او گفت چرا دیگر نقاشی نمیکند و چرا این کار را جدی نمیگیرد. خود فیروز آدم خیلی جدی و سختگیری بود و دلش نمیخواست زنش آدم عاطل و باطلی باشد. لیلا حرف او را گوش داد و در یک کلاس نقاشی ثبت نام کرد و نقاشی را جدی گرفت و شب و روز کار می کرد. بیشتر چیزهایی که در کلاس می گفتند برای او تکراری بود، چون پیشتر از این و آن و از نقاشهایی که می شناخت شنیده بود و بیشتر آنها که می آمدند کلاس برای وقت گذرانی و تفنن می آمدند و بیشتر کلاسهایی که در تهران بود برای کسب و کار و تجارت بود. چند تا کلاس عوض کرد و از چند تا استاد سرشناس تعلیم گرفت. فقط مقدمات کار بود که آموختنی بود و آموختن آن هم وقت زیادی نمی برد. اصل کار ابداع و تمرین بود که آن هم کلاس و استاد نمی خواست. اما کلاس ها و استاد ها مقدمات را ذره ذره به شاگرد ها می آموختند. لیلا حوصله هیچ کلاسی را نداشت و هیچ جا بند نمی شد و بیشتر وقتها در خانه تمرین می کرد. فیروز باور نمی کرد لیلا این همه جدی باشد و کم کم از پشتکار او به وحشت افتاد، اما به روی خودش نمی آورد و وقتی لیلا گفت که می خواهد برود خارج که نقاشی و تاریخ هنر بخواند هیچ جا نخورد. لیلا مدتها بود که آنقدر غرق کارش شده بود و برای همه آنها که او را می شناختند و از جمله خود فیروز آنقدر عجیب و غریب شده بود که هر حرفی ممکن بود بزند. این بار هم فیروز خیال نمی کرد او آنقدر جدی باشد که دنبال حرفش را بگیرد، اما او مقدمات رفتنش را به موقع فراهم کرد. در یکی از شهرهای شمال آلمان دوستی داشت، دوستی از زمان دبیرستان که از سالها پیش آنجا بود و همانجا شوهر کرده بود و خانه و زندگی داشت. با این دوستش نامه‌نگاری کرد و این دوست قدیمی از او دعوت کرد که بیاید آنجا و پیشش بماند. در همان روزهای اول پر کردن فرم تقاضای گذرنامه، فرم تقاضای گذرنامه‌اش را پر کرد. برای همین دوستش بود که 2 ماه پیش پاکت نقاشی‌هاش را فرستاد. فیروز به اصرار لیلا فرم گذرنامه را پر کرد، اما لیلا از همان زمان می‌دانست که پست نمی‌کند و اگر هم پست کند دنبال او نمی‌آید. فیروز آدم خنگی نبود. از همان زمان و پیشتر، از وقتی که لیلا شب و روزش را وقف نقاشی کرد، می‌دانست که لیلا را از دست داده است و می‌دانست که لیلا دارد از دستش در می‌رود و نقاشی و تاریخ هنر بهانه است. هر دو می‌دانستند و هیچ کدام به روی خودش نمی‌آورد. هم پیش خودشان و هم پیش دیگران اول وانمود می‌کردند که لیلا به سفر کوتاهی می‌رود و به زودی برمی‌گردد، و بعد وانمود کردند که چند ماه پس از رفتن لیلا فیروز هم می‌رود پیش او. اما هر کدامشان پیش خودش خوب می‌دانست که لیلا دارد برای همیشه می‌رود و فیروز را همینجا قال می‌گذارد. یکی به در می‌زد و یکی روی در ضرب گرفته بود و یکی با دستگیره ور می‌رفت و سری از شیشه بالای در پیدا شد. سر فیروز بود. پیدا بود که سعید یا نادر یا هر دو با هم او را از روی زمین بلند کردند تا سرش به بالای در برسد. لبخند می‌زد و بینی گنده‌اش را به شیشه چسبانده بود و صدای نادر می‌آمد که می‌گفت خیلی معذرت می‌خوام لیلا خانم، اگه جسارتی از طرف ما بوده به خوبی خودتون ببخشید، دیگه تکرار نمیشه. خواهش می‌کنم تشریف بیارید بیرون، چون ما خیلی خیلی مشتاق دیدار شما هستیم. دست کم این شب آخری اوقات مهندس رو تلخ نکنید و کاری کنید که همگی از این شب خاطره خوشی داشته باشیم. لیلا پاکت نقاشی ها را گذاشت ته چمدان و دوباره همه لباس ها را مرتب و منظم روی پاکت چید و این چیدن دیگر چیدن آخر بود و در چمدان را محکم بست و این بستن دیگر بستن آخر بود و پا شد و رفت بیرون. همه دورش کردند و هلهله کردند و نادر باز هم معذرت خواست. از همین دقیقه بود که عکس گرفتن شروع شد. نادر و زنش با لیلا، زنش با لیلا، نادر و زنش و بچه هاشان با لیلا، سعید و زنش با لیلا، سعید و زنش و بچه ها با لیلا، بچه ها با لیلا، هر یک از بچه ها به تنهایی با لیلا، در گوشه های مختلف اتاق، پهلوی میز کار فیروز، پهلوی هر یک از نقاشی های به دیوار و سعید به زور دوتا عکس دوتایی از فیروز و لیلا گرفت و یک عکس تکی از لیلا پهلوی میز کار فیروز و یک عکس تکی از فیروز خوابیده روی میز کوچک لیلا، در حالی که سرش روی دسته یک صندلی و پاهایش روی دسته دیگر بود. و حیف که سعید یادش رفته بود سپایی دوربینش را بیاورد و نمیشد عکسی گرفت که همه توش باشند. اما فیروز فکری به سرش زد، دوربین را بدهند به فیروز و همه پهلوی هم و پهلوی تابلوی کپی سزان بایستند و بچه ها و لیلا بنشینند تا تابلو و چهره گرفته شده فیروز در حال روزنامه خواندن پیدا باشد. به این ترتیب همه توی عکس هستند. همه این فکر را پسندیدند و سعید گفت این عکس عکس معرکه می شود، به شرطی که فیروز مراقب باشد. فیروز مراقب بود همه توی کادر تصویر بگنجند و مراقب بود دستش نلرزد و تمام تلاش خودش را کرد. مرداد 1363. تحلیل داستان. شب خداحافظی توصیفی از فروپاشی خانواده‌های ایرانی در کشاکش بحران‌های اجتماعی هویتی سال‌های اخیر و تب فراگیر مهاجرت است. نویسنده با نثری سرد و بی‌طرفانه سرمای پدید آمده در رابطه زن و شوهر را در فضای داستان جاری می‌کند. لیلا دارد خودش را برای سفر آماده می کند. فیروز به ظاهر بی تفاوت است، اما نشانه ها دال بر کدورت پیش آمده بین آن دو است. نویسنده به شکلی تلویحی مثلا با ترانه شد خزان به پایان رسیدن رابطه لیلا و فیروز را نمایش می دهد، یا از طریق نقاشی های لیلا مثل تصویر دختر فلجی که از دور به خانه خود نگاه می کند از وضع روحی او می گوید. پیشبرد داستان با دو ماجرای موازی عینی ذهنی و توضیح یکی توسط دیگری انجام می‌گیرد. لیلا ضمن باز و بسته کردن چمدان و مرتب کردن اشیاء داخل آن می‌کوشد در ذهن خود نیز به ماجراها نظمی بدهد. چیدن لباس‌ها در چمدان مثل چیدن وقایع زندگی مشترک در ذهن لیلا چند بار تکرار می‌شود تا بالاخره در آخرین مرحله که شامل طولانی‌ترین یادآوری از زندگی هم هست، داستان به پایان می‌رسد. بسته شدن در چمدان حاکی از بسته شدن در یک رابطه است. سیر داستان به گونه ایست که هر دو سوی رابطه حق دارند، هر دو ضمن گریز از هم اندوهگینند. مثلا فیروز در طول داستان خونسرد می نماید، اما آخرین جمله داستان وقتی فیروز دارد عکس می گیرد و تلاش می کند تا دستش نلرزد، اندوه بیان نشده او را آشکار می کند.